أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ریا بود که عرض کردیم روایات متواتره دال بر حرمت ریا هست و نیاز به استدلال به برخی از آیات که مرحوم های خویی استدلال کردن نداریم. مرحوم های خویی به عده از آیات استدلال کردن، مثل فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون، که ما دیروز استدلال به این آیه رو پذیرفتیم، ولی به نظر من آمده که این آیه دلالت بر حرمت نفسیه ریا نمی کنه، چون ممکنه مشکل این باشه که شرط اخلاص در نماز رو از دست میده و نمازش باطل میشه به خاطر فقد قصد قربت، در حالی که از نظر فقه کسی که نماز میخواند ریاءً هم عقاب میشود بر ترک نماز و هم عقاب میشود بر ریا، هم به او میگویند چرا نماز صحیح نخواندی، نماز به خاطر خدا نخواندی، و هم به او میگویند چرا ریا کردی، در حالی که اگر نماز نمیخوان فقط یک عقاب میشد، چرا نماز نخواندی. و این آیه ظهور ندارد در این که ریا حرمت نفسیه داره، شاید از این بابه که اینها نماز برای خدا نمیخوانند، واجب نماز برای خدا خواندن است و این رو امتثال نمیکنند. یا آیه دیگر که الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، این هم ممکنه همین مراد باشه، نه اینکه انفاق مال برای ریاکاری حرام نفسی است، عمل بی ارزشی است، اینها انفاق می کنند اما انفاقشان به خاطر خدا نیست، عملشان بی ارزش است. ایمان به خدا و روز جزا هم که ندارند، پس هم نشین با شیطان هستند. یا این آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ينفق ماله رئاء الناس، خب دلیل بر این نیست که ریا حرام است، کسی که انفاق می کند به خاطر ریا این عملش پوچ است، عملش هیچ است. شما هم با من و عزا صدقاتتون رو پوچ و هیچ نکنید، چون قصد قربت ندارد ریاکار، عملش فاقد شرط صحت است. یا این آیه شریفه که ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط، این هم ظهور نداره در این که ریا حرام نفسی است، بلکه میخواهد بگوید که برخی جهاد میرفتند اما نه به خاطر خدا، به خاطر ریا، اینها اجری ندارند، اینها چیزی را از خدا مستحق نیستند. در برخی از روایات هست که کسی که جهاد بکند لعجل امرأت یریدها او لعجل مال یغنمه، و این که حرام نیست ولی اجری ندارد، اجرش بر خدا نیست. به هر حال اصل این که ریا حرام نفسی است از روایات متعدده استفاده میشه، مثل همون معتبره مسعدت ابن زیاد. و ما عرض کردیم ریا اختصاص به اون چه که قصد قربت در آن معتبر است که از آن تعبیر می شود به عبادت نداره. در توسلیات هم ریا حرامه. این که مرحوم آقای خویی فرمود ار ریا شرک کن، چون ظهور داره در شرک در عبادت، پس معلوم میشه این ریا حرمتش مختص به عبادات. این درست نیست، برای اینکه اولا از ریا و شرکون کی گفته شرک در عبادت؟ ریاکار در پرستش خدا کسی را شریک قرار نمیدهد، این شرک در اطاعته. ثانیاً برفرض شرک در عبادت باشه، این شرک در عبادت از تنزیلن و ادعاهن نه حقیقتن. توسلیات قصد غربت در آن معتبر نیست، اما کسی که میخواهد در توسلیات به مردم نشان بدهد که من مطیع خدا هستم، ریاکاریش به این است که مثلا اداء دین بکند به دیگران نشان بدهد که من امر خدا را به اداء دین امتثال می کنم. چه اشکالی دارد بگوییم این شرک در عبادت دارد؟ عبادت منحصر نیست به اون چه که در او قصد قربت معتبره. بالاخره شما در توسلی هم اگر قصد قربت بکنی با او هم میتونی تقرب به خدا بجویی، ولو شرط صحتش نیست. حالا اگر شما در توسلی به جای قصد قربت قصد ریا کردی، اشکال داره بگن این ریا شرک در عبادته؟ حتما باید منحصر باشد عبادت به اونی که در صحت آن قصد قربت معتبر است. نه، بالاخره در امتثال امر خدا ولو در توسلیات میشود قصد قربت کرد و استحقاق ثواب هم در فرضی است که انسان قصد قربت بکنه. حال اگر ریاکاری کرد در امتثال امر خدا به دیگران وانمود کرد که ببینید من چطور دنبال امتثال امر خدا هستم، قصدش ریاکاری بود، این را بگوییم شرک در عبادت، این مشکلی ندارد. هم عرض کردم این ادعایی است شرک در عبادت، و الا شرک در عبادت به معنای این که واقعا پرستش می کند غیر خدا را، این که نیست. وانگهی همون طوری که در نماز انسان ریا بکند می گویید شرک در عبادت، در امتثال امر خدا در توسلی هم اگر خودنمایی بکند اون هم به همین نه میتواند شرک در عبادت باشد. چون درسته که در اداء دین قصد قربت شرط صحت نیست، اما اگر قصد امتثال امر خدا و قصد قربت داشتیم ولو شرط صحتش نیست، با قصد امتثال امر در عبادات فرقی نمی کند. امتثال امر خدا نیست بدون قصد قربت، اتیان به عمل مأمور به هست، اداء دین بدون قصد قربت اتیان واجب هست، اما امتثال امر خدا نیست. فرض هم این است که در هنگام ریا میخواهد به دیگران نشان بدهد که من دنبال امتثال امر خدا هستم. اداء دین که خصوصیت ندارد، او به دنبال این است که مطیع خدا بودنش را به رخ دیگران بکشد. و الا اداء دین من می کنم نه به خاطر اینکه خدا امر کرده است، چون انسان خوش قولی هستم، تا دیگران به او اعتماد بکنند، باز به او وام بدهند، این که اشکال شرعی ندارد. کسی اداء دین می کند نه به خاطر خدا، بلکه به خاطر اینکه به دیگران نشان بدهد که من نسبت به اقساط وام پایبند هستم، به اینکه در وقت خودش پرداخت کنم. فقط به خاطر اینکه دیگران او را شخص متخلفی ندانند، خوش حساب بدانند، تا به او وام بدهند، این که اشکالی ندارد. ریا نیست، ریا این است که به مردم وانمود کند که من بین خودم و خدای خودم مطیع خدا هستم، امتثال امر خدا می کنم. الا اینکه داعی او بر این کار ریاکاری و خودنمایی هست، این میشه حرام. خب حالا همین در توسلیات هم برفض بگن شرکن فل عباده، اشکالی نداره. اولا شرک در عبادت از تنزیلن، اگر شرک در عبادت بگوییم. ثانیا همون نکته‌ای که شرک در عبادت در تعبدیات صادق است بر ریا که شرک خفی است، به همون معنا هم در توسلیات صادق است. چون فرض این است که خودنماییش به این است که میخواهد بگوید من دنبال امتثال امر خدا هستم. ریا کرده است در این که به دیگران تظاهر میکند که من به دنبال امتثال امر خدا هستم. اصلا ریا یعنی همین، که من به دنبال اینم که به مردم بگویم که من دنبال امتثال امر خدا هستم. جهت سوم بحث این هست که ریا محرم این هست که داعی انسان بر اتیان عمل داعی ریایی باشد. اگر کسی داعی ریایی ندارد ولیکن از این که دیگران ببینند عمل او را خوشحال میشه، لذت میبره، نماز صبح اول وقت میخونه، ولیکن اول اذان صبح در حجره هم که تنهاست اول وقت نماز صبح میخونه، امروز آمده مهمانی اول اذان، یه جوری میزنه این ظرف بیفته صدا کنه، نمیدونم یک رفتاری میکنه که مهمان ها از خواب بیدار شن ببینن که این نماز صبح اول وقت میخونه، اشکالی نداره، این ریا مبطل و محرم نیست. چرا؟ برای اینکه ریاکاری هیچ مدخلیتی در نماز اول وقت خوندن او نداره. فقط حالا که فرصت پیدا کرده به دیگران نشون بده که ما هم اول وقت نماز میخونیم، از شما چیزی کم نداریم، دیگران رو کاری میکنه بیدار بشن، یا حداقل اینه که خوشحال میشه وقتی اونا بفهمن که این نماز صبح اول وقت میخونه، این اشکالی نداره. هم علی القاعده هست که این مشکلی ندارد، چون ریا عرفاً یعنی اتیان عمل به داعی ارائه به مردم، و اون تعبیر فإنه شرکان هم با همین تناسب دارد. و الا کسی که دیگری را شریک نمی کند با خدا در قصدش و انگیزش، که این شرک ندارد، فقط خوشحال می شود دیگری ببیند که او نماز اول وقت می خونه. علاوه بر این صحیحه زراره هم هست، سألته عن الرجل، میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم، عن الرجل یعمل شیء من الخیر فیراه انسان فیسره ذلک، قال لا بأس، ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير اذا لم يكن صنع ذلك لذلك، فقط به این شرط که داعیش بر انجام این امر ریا نباشه اشکالی نداره. البته ما من احد، نوع مردم رو که ایمانشون پایین هست میگه، و الا اولیاء الله که اینطور نیستن که ما من احد الا و هو یحب ان یظهر له فی الناس الخیر، طبع مردم اینطور هست، و الا اولیاء الله که دنبال این مسائل نیستن. نه، این جهت که انسان دنبال این باشد که مردم بفهمن نماز شب خونده است، خوشحال میشه که مردم بفهمن نماز شب خونده. خب این مقدار اولیاء الله اینطور نیستن، سعی در کتمان کمالات خودشون دارن. ولی خب اصل مطلب درسته، انسان دوست داره که نام نیک از خودش بین مردم بمونه. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، نه تعلیل، نه ارائه میکنه، اما داعی نداره دست به ظرف میزنه بیفته اینا بیدار شن، یا نماز شب خونده روز هی آب میخوره، میگه که این نماز شب هم نمیدونستیم آدم رو تشنه میکنه. خب این مبتل اون نماز شب نیست. اما عمل لله، برای خدا نماز میخونه، هر روز اول اذان صبح بلند میشه برای خدا نماز میخونه، اما این کمبود رو هم داره دیگه که میخواد دیگرانم، حالا که فرصت پیدا شد دیگرانم بفهمن که این اهل نماز صبح اول وقته. این حرام نیست. نخیر، امروز یا هر روز فقط برای خدا نماز میخواند. اگر برای خدا نبود نماز اول وقتش نمیخوان، میگم من گناه نمی کنم، ریا نمی کنم. اما حالا که ریا نیست، یک عمل مباهیه، چه اشکالی داره؟ مباهه که من کاری کنم دیگران بفهمن که من نماز صبح اول وقت میخوانم، اشکالی ندارد. در روایت سکونی یه مطلبی اومده، ممکنه او منشأ شبهه بشه، که داره للمرائی ثلاث علامات، ینشت و اداره الناس، یکسل و اداکان وحده، یحب ان یحمد فی جمیع اموره. ممکنه گفته بشه که خب پس این شخص ریاکاره، علامتش هم اینه که ینشت و اداره الناس، یحب ان یحمد فی جمیع اموره. جوابش اینه که نه، این نشاط ازار الناس ظاهرش نشاط عملی است، یعنی رفتارش تغییر میکنه، نه اینکه نشاط روحی فقط. نشیط در لغت عربی که میگن یعنی فعال، پرکار. ینشت و ازار الناس یعنی وقتی مردم هستن نشاط عملی پیدا میکنه، هی قرآن بخون، نماز نافله بخون. و یک سلو اذا کان وحده، وقتی کسی نیست تکاسل عملی داره، نه قرآن دیگه میخونه نه نافله میخونه، و این مطلبم که یحب ان یحمد فی جمیع اموره، اینو باید توجیه کنیم. و الا همه ما دوست داریم که از ما تعریف کنن. کسی هست بگه من دوست ندارم از من تعریف کنن؟ اصلا اولیاء الله بذارید کنار، ما که اولیاء الله نیستیم. نوع مردم اینجورن، خوششون میاد دیگه، دست خودش که نیست که بگی بدم میاد. خلاصه من که باور نمی کنم. آدم خوشش میاد که بفهمن که آدم خوبیه. اونی که بده اینه که الذین یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحتمنهم بمفازت من العذاب ولهم عذاب علیم. اما الذین یحبون ان یحمدوا بما فعلوا، اکثر مردم همینه. ولذا اینو باید توضیح کرد. نمیشه بگیم که این مراد اینه که صرفا دوست دارد او را تعریف کنن، این میشود ریا. لااقل به خاطر اینکه نوعا مردم دوست دارن که از اونها تعریف بشود، و به خاطر اون صحیح زراره، اینو یک علامت غالبی بگیریم برای ریاکار. ریاکار اینجوره، ریاکار فقط دنبال اینه که مردم ازش تعریف بکنن، نه اینکه کسی که برای خدا عملی رو انجام میدهد ولی احساس میکنه که وقتی که توی جمعی نشستن میگن آقا دیشب ندیدید فلانی چه نماز شب باحالی میخوند، احساس کنه که خوشش اومد، بگیم نه این ریا بود. این خلاف وجدان و عرفی، خلاف متعارفه که مردم نوعا خوششون میاد، و خلاف صحیح زرار است. و الا این روایت سکونی رو با اینکه سندش رو ما قبول داریم، سکونی معتقدیم ثقه است، چون شیخ طوسی در عده ظاهرش اینه که میگه علما امامیه عمل کردن به روایات سکونی، از جهت وثاقت سکونی میگه، ولو تصریح نکرده که سکونی ثقه است. راجع به نوفلی هم حالا آی خویی میفرمود در تفسیر قمی هست، رجال تفسیر قمی ثقاتن به خاطر شهادت علی ابن ابراهیم قمی در اول دیباجه تفسیر قمی. ما از جهت اکثار اجلا مثل ابراهیم ابن هاشم روایت از نوفلی رو قرینه میگیریم، برای اینکه نوفلی از کسانی بوده که اجلا بهش اعتماد میکردن مثل ابراهیم ابن هاشم، و الا اجلا نمی اومدن خودشونو بدنام کنن با اکثار روایت از یک شخص ضعیف در مسائل فقهیه الزامیه. حالا امور عقائدیه اتقان متن گاهی منشأ نقل خبر می شود، در مستحبات تسامح در ادله سنن منشأ نقل خبر می شود، اما در احکام فقهیه الزامیه اکثار روایت از مثل نوفلی، این اگر نوفلی ضعیف بود این سبب وهم بود، مثل برقی میشد که متهم شد که یکسر روایت عن الضعفا، یروی عن الضعفا و یکسر المراسیل. اکثار یک جلیل رو هم اگه اکثار باشه، اینها منشأ میشه انسان وثوق پیدا کنه که نوفلی حسن ظاهر داشته. یعنی نمیخوایم بگیم حسن ظاهر اماره تعبدیه بر عدالت، تا اشکال کنید بگید این فقط مختص به شیعه است که احتمال عدالتش رو میدیم، نوفلی معلوم نیست شیعه اثناعشری باشه. نه، میخوام بگم سبب وثوق میشه وقتی با یک فردی برخورد مستمر داری، انسان بعد از مدت ها دیگه وسوخ پیدا میکنه که این شخص دروغویی نیست. و اگر یک جلیل القدری اعتماد به او بکنه، اکثار روایت از او بکنه، انسان وسوخ پیدا میکنه که این جلیل القدر اون شخص رو ثقه میدونسته. به هر حال و خود کلینی هم که میگفته آثار صحیحه رو من نقل میکنم در کتاب کافی، اینقدر روایت از نوفلی نقل کرده که خب آدم مطمئن میشه که کلینی اعتماد داشته به نوفلی. حالا یه روایت نقل کنه بگیم، حالا با یه روایت ضعیف کتاب صحیحه بگیم مشتمل است بر آثار صحیح عن صادقین علیه السلام، ولی اینقدر روایت از نوفلی نقل میکنه که اگر نوفلی ثقه نبوده پیش کلینی، وقت اون تعبیر که کتاب من انشاءالله مشتمل است بر ارجو ان یکون کما توقعت که مشتمل بر آثار صحیح عن صادقین باشد جور نمیاد. و هر حال فارجو ان یکون کما توقعت، امیدوارم که این کتاب را همونطور که تو خواستی نوشته باشم، یعنی مشتمل بر آثار صحیحان صادقین باشد. به هر حال حالا این بحثا حاشیه است، سهل ابن زیاد معارض هست، توصیق در حقش با تضعیف دیگران، ما مشکلمون اینه، فوقش کلینی با نقل کثیر از سهل ابن زیاد محل واسطه او را توصیق می کنند، اما چه کنیم که دیگران او را تضعیف کردند اما نوفلی را کسی تضعیف نکرده. بگذاریم. یک مطلبی هم عرض کنم از مرحوم آی خویی به تناسب، ایشون فرموده که گاهی انسان عملی عبادتی که انجام میده به خاطر عبادت ریا نمی کنه، به جهت دیگری ریا می کنه. مثلا نماز می خونه، یک کسی صداش می زنه، اینم برای اینکه بگه من هستم منتها نماز می خونم، میگه الله اکبر، برای اینکه اعلام کنه که من خونم، منتظرم باش. ایشون می فرماد این ریا نیست، چون ریا در عبادت نیست، ریا در شیء آخریست مقارن عبادت. لم یشرک فی عبادته اتا بالعبادت خالصا لوجه الکریم. ریا محرم اینه که اتیان به عبادت بکنیم تا عبادتمونو به دیگران نشون بدیم. خب ما فرمایش آقای خویی رو قبول داریم، ولی اصلا معتقدیم که تعریف ریا با اون نحوی گفتیم اختصاص به عبادت نداره. ریا اینه که به دیگران نشان بدهیم که ما مطیع خدا هستیم، حالا چه عبادت باشه چه غیر عبادت. این که من در نمازم سریع برخیزم برای اینکه نشان بدهم که من هنوز جوانم، آواز خوب بخوانم نشان بدم که من حسن صوت دارم، ولو در عبادته، اما این ریا نیست. ریا اینه که نشان بدهم به مردم که من مطیع خدا هستم. بهتر بود آقای خویی اینجور تعبیر میکرد، ریا به این است که من کاری را انجام بدم بدائی این که به دیگران نشان بدم که من مطیع خدا هستم. این تعبیر بهتر از این تعبیری است که آقای خویی مطرح کرده، ولی لذا خب روشنه، اصلا جای توهمش نیست کسی در اثناء نماز یکی میاد برای اینکه بفهمه که من هستم، این نمازگزار بفهمونه به اون شخص که من خونه هستم ولی نماز دارم میخونم، حمد و سورهشو بلند میخونه. حالا که دیگه موبایلا اینجور شده، وسط نماز موبایلش زنگ میزنه، روشن میکنه سبحان ربی الاعلا و به حمده، میگه او بفهمه که این در حال نمازه. خب معلومه که این ریا نیست، اون قصدش این نیست که بفهمونه من مطیع خدا هستم، قصدش این که بفهمونه که من مشغول نمازم نمیتونم جواب تلفن بدم. ایشون فرمود که اذا اتا بالعبادت لله الا انه قصد فیها الریاء لا من حیث العباده بل من جهت اخرى کما اذا اجهر فی الصلاه بدای اعلام الغیر انه فی الدار فانه ليس ریاء فی العبادت حقیقتا و انما هو ریاء فی شیء آخر مقارن للعباده فالریاء المحرم هو الاتیان بالعباده بدای ان یری عبادته للغیر. ما میگیم مثلا ریا عرفن در عرف متشرع یعنی کاری بکنم که به دیگران نشان بدم که من مطیع خدا هستم. اینه، غیر از این اصلا در عرف متشرع ریا نیست. اصلا ریایی که در کتاب و سنت به کار میره انصراف داره به این که من کاری رو بکنم نشون بدم که مطیع خدا هستم، و الا اگر عبادتم رو میخوام به دیگران نشون بدم، اما نه این که انگیزه ام خود نماییست. نه، انگیزه ام این است که به روحانیت بدبین نشم. من نماز صبح اول وقت میتونم وقتی که اینا خوابن بخونم، ولی اینا اگر من نماز صبح اول وقت بخونم بعدش بگیرم بخوابم، اینها میگن آخوندو ببین صبح بلند نشد برای نماز. من بیدار میمونم، چه بسا نمازم رو موقعی میخونم نیم ساعت بعد از اذان صبح که اینا از خواب بیدارشن، تا روحانیت متهم نشه خودم متهم نشم. این که ریا نیست، ریا خودنمایی است در این که بخواهد به دیگران بفهماند من آدم خوبیم، من مطیع خدا هستم. بله، این هدفش این است که متهم، نماز که میخواند هدفش این است که متهم به بی‌نمازی نشود. این ریا نیست، اصلا عرف نمیگه به این ریا. آقا چرا نماز صبح اول وقت تو که همیشه مقید بودی قبل از الله اکبر نماز صبح میخوندی، حالا چجور شد گذشتی نیم ساعت بعد از اذان؟ میگه این همسفرهای ما خوابن، اینا بعد از مدتی که اذان صبح بگه میان بیدارشون میکنن. خب بعد من گرفته باشم خوابیده باشم، حالا یا مقام روحانیت متهم میشه یا نه حتی خودم متهم میشم، کار به مقام روحانیت ندارم، خودم متهم میشم برای دفع اتهام از خودم نیم ساعت دیرتر نماز صبح بخونم. این که ریا نیست، اصلا عرف متشرع این را ریا نمیداند. برای دفع اتهام است، نه برای جلب نظر دیگران که من مطیع خدا هستم. در اثناء نماز کسی تکبیر بگوید برای اینکه دیگران مثلا متوجه بشن که بچه داره میفته، این حرام نیست، این مبطل نیست، اما قصد ذکر باید بکنه. الله اکبر بگه بدون قصد ذکر خدا اون مبطله، اما الله اکبر میگه به قصد ذکر خدا ولو داعی قربی ندارد. داعیش این است که مواظب باشن کودک خردسال در حوض نیفته، این اشکال نداره، اون که اصلا ربطی به ریا نداره. اون بحث این است که ذکر خدا در نماز اگر بدون داعی قربی هم باشد اشکالی ندارد، ولی قصد ذکر بکنید. الله اکبر رو به قصد ذکر خدا بگید ولو به داعی قربی نباشد، به داعی اعلام غیر باشد، اون مشکلی ندارد، اون رفتی هم به بحث ریا ندارد. بله، اگر کسی معنای الله اکبر را فکر میکند فحش است. آقا الله اکبر که معنایش را قصد کنی ذکر است، و الا او فکر میکنه که الله اکبر یعنی فحش. این ذکر الله است، معنای الله اکبر را نداند یا معنای دیگری قصد کند، این ذکر است. الله اکبری ذکر است که قصد تکبیر خدا داشته باشی. ولذا اینی که آقا اشاره کردن ربطی به بحث ما نداره. اون معنیش اینه که الله اکبر اگر میخوای ولو به دعای غیر قربی بگی، قصدت این است که دیگران متوجه بشوند که شما هستید، یا متوجه بشم کودک میخواهد بیفتد او را نگه بدارند، اشکالی ندارد، ولی به شرط این که قصد ذکر خدا بکنی، قصد معنای الله اکبر رو بکنی. فعلا بحث ما چیز دیگری است. بحث در این است که ریا عرفن یعنی خودنمایی در مقام این که من مطیع خدا هستم، و الا برای دفع اتهام از این که من تارک صلات نیستم. من انگیزم از این که نماز میخونم خداست. چرا الان انتخاب کردم نماز بخونم؟ چون متهم به بی‌نمازی نشم. این ریا نیست، این ریا نیست. حالا اگر میخواید شبهم نداشته باشه، تو دلتون بگید میخوام روحانیت، اینا به روحانیت بدبین نشن، اونم دیگه قصد قربت ازتون انشاءالله متمشی میشه و مشکل حل میشه. جهت رابعه این هست که مشهور فقها میگن ریا علاوه بر این که حرام هست، مبطل عبادت هم هست. چه ریا در اصل عبادت که اگر ریا نبود نماز شب نمیخواند، چه ریا در مقارنات عبادت، اگر داعی ریا نبود نماز شب به این مفصلی و باحالی نمیخواند. این ریا مبتلا است. ولیکن سید مرتضی در انتصار خلاف اینو گفته. در انتصار جلد صفحه 100 میگه راجع به لفظ مقبول، میگه یستفاد و فی عرف الشر من لفظ مقبول امران، احدهما الاجزاء کقولنا لا تقبل صلاتون به غیر طهاره. اتمن روایت داریم هازا وضوء لا یقبل الله الصلاه الا بهی، این یعنی عدم صحت، لا تصح الصلاه الا بهی. والامر الاخر الثواب کقولنا ان الصلاه المقصود بها الریا غیر مقبوله به معنا سقوط الثواب و این لم یجب اعادتها. میگه نمازی که به قصد ریا بخوانید قبول نیست، یعنی ثواب ندارد، و الا اعاده آن واجب نیست. حالا واقعا گیر کردن که سید مرتضی چی میخواد بگه. آی خویی که میگن به نظر ما او ناظر به جاییست که ریا در زمائم باشه، نه ریا در اصل عمل. و الا اگر شما نماز شب رو به خاطر ریا بخوانید، که اگر ریا نبود نماز شب نمیخوانید، این که فاقد شرط قصد قربته. این که اصلا نماز شب رو به خاطر خدا نخوندید. پس معلوم میشه سید مرتضی در جایی که زمائم نماز شب طولانی میکنید نماز شب را، این ریا اند باشه، میگه خب اصل نماز شب که به خاطر خداست، حالا من یه وقت طولانی میکنم نماز شب و به خاطر که طلبکارم دیگه ناامید بشه از این که نماز شب من تموم میشه، بگذاره بره پولشو الان نگیره، خب اشکال داره؟ نماز شب باطله؟ نه. طولانی کردن نماز شب به دعای غیر الهی که مبطل نماز نیست.
اینجاست که سید مرتضی میگه یکی از دوای غیر الهی ریاه.
ولی عبارت سید مرتضی مطلق دیگه، از صلات المقصود به هر ریا اطلاق داره، ولو کسی که اصل نماز شب را به خاطر خدا نمیخواند به خاطر ریا میخواند، اگر ریا نبود اصلا نماز شب نمیخواند. این هم اطلاق عبارت ایشون میگیره. اتفاقا روضة المتقین مرحوم مجلسی اول در جلد 12 صفحه 139 میگه یه روایتی مؤید سید مرتضی است، صحیحه علی ابن جعفر داره که یؤمر برجال الى النار فیقول لهم خازن النار یا اشقیا ما کان حالکم قالوا کنا نعمل لغیر الله فقیل لنا خذوا ثوابکم ممن عملتم له. مرحوم مجلسی اول میگه این روایت ظاهرش اینه که ریا حرامه، ولی مبتل نماز مبتل عبادت نیست، چون گفتن خذوا ثوابکم ممن عملتم له. نگید آقا پس چرا جهنم بردنشون؟ خب جهنم بردنشون به خاطر گناهایی که کردن. نمازشون اگر ثواب داشت، ان الحسنات یذهبن السیئات، ملائکه گفتن بابا این نمازاتون ثواب نداره. خب این واقعا عجیب از مجلسی اول. حالا یه کلمه که خذوا ثوابکم ممن عملتم له معنیش اینه که نماز اینها عبادت اینها صحیح بوده، فقط ثواب نداشته. خب نه ثواب داره نه صحیحه. حالا این روایت میگه ثوابو برید از اونا بگیرید که برای اونا نماز خوندید، اما منافات با بطلان عبادت ریایی نداره. پس باید ببینیم شاید سید مرتضی از باب قصور ادله میگه، میگه دلیل نداریم بر اینکه ریا مبتل باشه، وقت باید ما بریم سراغ دلیل ان شاء الله. بعد از تعطیلات بحث ادله مبتلیت ریا رو مطرح میکنیم. فقط یک جمله بگم، بعضی از بزرگان میگن اگر نبود دلیل خاص بر مبتلیت ریا ما اینقدر سخت نمیگرفتیم. مثلا آقای سیستانی میفرمان اگر دلیل بر مبتلیت ریا نداشتیم، دلیل بر اعتبار اخلاص که دلیل خاص دست نداشتیم در عبادت، میگفتیم چند درصد عبادتت به خاطر خدا باشه یک فیفی قصد قربان. به قول مرحوم ششتری گفت همه انبیا گفتن اخلاص داشته باشید، شریع مشرک نباشید. من امروز اومدم بگم مشرک باشید، بعضی کاراتونم برا خدا بکنید. آقای سیستانی میگن همین که 5% از این نمازت به خاطر خداست، 95% به خاطر مردم، همین کافیست در اضافه تذللیه به خدا. بخیه 5% به خاطر خداست دیگه. ولی انصافاً این عرفی نیست. کسی که میگه من به خاطر شما این کارو کردم، ظاهرش اینه 100% به خاطر شما. میگه من این مهمونی رو به خاطر شما میدم. خب اگه حساب کنید 5%ش به خاطر شماست، بقیهش به خاطر ده‌ها مهمانیه که اومدن. اگه اونا نبودن هیچ وقت شما رو دعوت نمیکرد. عرفیه بگه من به خاطر شما این مهمونی رو میدم؟ اصلا عرفی نیست. اتم الحج والعمرة لله لا تكون صدقه و لا افق ولا صدقه الا ما اريد به وجه الله. ظاهرش استقلال در داعی الهیه، داعی الهی مستقل، نه داعی الهی ناقص. 5% تأثیر داره داعی الهی، این عرفیت نداره. ولذا ظاهر ادله اینه که داعی الهی مستقل باید داشته باشیم و ریا منافات داره با داعی الهی. این مطلبی است که انشاءالله بیشتر توضیح میدیم، چون فقط مخالف آقای سیستانی نیست، بعضی دیگرانم فرمودن ریا داعی بر داعی است. اگر دلیل نداشتیم بر مبتل بودن ریا، به عنوان داعی بر داعی میپذیرفتیم مثل بقیه داعی های بر داعی که در منتقا و ازوا این مطلب رو گفتن. انشاءالله دیگه این بحث میمونه برای روز سه‌شنبه بعد از تعطیلات دهه سفر. اگر مانع خاصی پیش نیاد انشاءالله این بحث رو ادامه میدیم در همین جا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.